ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در بخش اعظم این ساعت تکرار برنامه رنگ‌های زندگی را میشنوید، اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر و رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در اعلامیه‌ای که در پایان دهمین اجلاس کمیته عالی استراتژیک دو کشور نشر شد، در این مورد سخن گفتند. این اجلاس در انقره پایتخت ترکیه برگزار شده که در آن در مورد افغانستان هم صحبت شد. طبق اعلامیه مشترک، امیر قطر و رئیس جمهور ترکیه بر اهمیت احترام به حقوق اساسی افغانها تاکید نموده و خواستار دوام کمک‌ها به افغانستان شدند. نظر به خبرها، 169 خانواده دیگر پناهجویان افغان از پاکستان و ایران به کشورشان برگشتند. در این مورد خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان معلومات داده است. نظر به این گزارش، 38 خانواده از طریق تورخم، 22 خانواده از طریق سپین بولدک کندهار، 46 خانواده از راه ابریشم نیمروز و 63 خانواده دیگر از طریق اسلام قلعه هرات دیروز به افغانستان برگشتند. در خبر گفته نشده که این خانواده ها اختیاری به وطن برگشتند یا اجباری اخراج شدند. پاکستان از اول ماه نوامبر سال 2023 روند اخراج پناهجویان بدون اسناد افغان را از این کشور سریع تر ساخت. همزمان با آن اخراج پناهجویان افغان از ایران و کشورهای دیگر هم دوام دارد. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در اواخر اعلان نمود که دست کم 325 پناهجوی افغان از ترکیه اخراج و به کابل انتقال داده شدند. در نتیجه سرنگون شدن یک موتر در راه فیض‌آباد، مرکز بدخشان و ولسوالی بهارک دست کم 6 نفر جان دادند. ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان گفته که در نتیجه این حادثه ترافیکی یک موتر مسافربری نو پاسو به دریای کوکچه سقوط کرده است. خرابی سرک ها، عدم رعایت مقررات ترافیکی و بی‌احتیاطی رانندگان دلایل عمده حوادث ترافیکی در افغانستان خوانده می شود. یک گروه مخالف طالبان که خود را جبهه مقاومت ملی می خواند ادعا کرده که در حمله افراد مسلح آن در کابل 3 سرباز طالبان کشته شدند. در اعلامیه این جبهه ادعا شده که این حمله شامی دیروز بر یک چک پوینت طالبان در حوضه 8 کابل صورت گرفته که در آن 2 جنگجوی طالبان هم زخمی شدند. در اعلامیه همچنان آمده که به اعضای جبهه مقاومت ملی در این حملات آسیب نرسیده. این ادعا از سوی کدام منبع مستقل تایید نشده است. اوکراین صحبت تلفنی روز گذشته اولاف شولتز، صدر اعظم جرمنی را با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه محکوم کرد. کیف این اقدام را یک تلاش تسکین خواند که ممکن است روسیه با آن همچون یک نشانه ضعف ببیند. وزارت خارجه اوکراین روز گذشته در اعلامیه گفت که این گونه صحبت‌ها صرف برای پوتین در مورد کم شدن انزوای جهانی امیدواری می‌دهد. وزارت خارجه اوکراین همچنان گفت به یگانه چیزی که نیاز است اقدامات جدی می باشد که بتواند پوتین را به صلح مجبور بسازد، نه تلاش ها برای تسکین و متقاعد ساختن وی به این کار، زیرا روسیه این گونه اقدامات را نشانه ضعف دانسته و به نفع خود از آن کار می گیرد. صدراعظم جرمنی بعد از این مکالمه تلفنی با پوتین در صفحه ایکس تویتر سابق نوشت که از پوتین خواست که تهاجم روسیه بر اوکراین را خاتمه بدهد و نظامیان خود را از اوکراین خارج کند. شد سرشته است که روسیه باید برای مذاکرات با اوکراین که هدف از آن رسیدن به صلح باشد آماده شود. و مایک تایسن 58 ساله مسابقهش را در امتیاز به جک پاول 27 ساله واگذار کرد. مایک تایسن با 58 سال سن قهرمان اسبق چندین مرتبه‌ای بوکس حرفه‌ای سنگین وزن جهان، صبح امروز شنبه 26 عقرب مقابل جک پاول 27 ساله یوتیوبر در ایالت تکساس امریکا وارد رینگ شد و در نهایت با تفاوت امتیازات 78 مقابل 74 بازنده گردید.
رنگ‌های زندگی. شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی رنگ‌های زندگی خوش آمدین. موضوع بحث ما تأثیر تغییرات اقلیم بر زراعت در افغانستان، مخصوصا چالش ها و راه های حل است. این بار در این برنامه به بررسی تأثیرات تغییرات اقلیمی بر زراعت و باغداری در افغانستان میخواییم بپردازیم. وضعیت کنونی نشان میده که افغانستان به شدت با چالش های ناشی از تغییرات آب و هوا مواجه است، از جمله کاهش سطح آب زیرزمینی، وقوع سیلاب ها و خشکسالی های مداوم. نشست ها و کنفرانس های اخیر درباره محیط زیست بر نیاز فوری به اقدام در این زمینه تاکید میکند. این مشکلات زندگی میلیون ها باغدار و زمیندار را تحت تاثیر قرار می دهد و امنیت غذایی کشور را تهدید می کند. این موضوع را با مهمان های محترم و با متخصصین صحبت می کنیم. اونها موضوع را خوب بلد هستند. بوهان صاحب ذاکرالله صاوی که خوباتشان متخصص زراعت و باغداری محقق در یک پانتون آلمان هستند، مهمان برنامه ما هستند. همچنان محترم آقای محمد کاظم و ماین که خودشان کارشناس محیط زیست هستند، هر دو مهمان برنامه ما می لحظه به استودیو وصل هستند. بوهان صاحب خوش آمدین به برنامه.
خوش باشین، سلامت باشین. نظر تراجیست.
تشکر استاد محترم. آقای همایون شما هم خوش آمدین سب به برنامه.
درود احترام دارم خدمت شما، میمان گرامی برنامه و شنوندگان سرزندش شدان، به خدمت هستم.
تشکر. خب نه تنها در مسائل افغانستان، بیخی در سطح بین‌المللی مسئله تغییر اقلیم بگویم بسیار زیاد بحث میشه و سالهای طول دراز در نظر گرفته میشه که پلانهای وسیع ساخته شه، و منتها ما نمیفهمیم در افغانستان این وضعیت چطور خواهد بود و چی خواهد شد از این قبیل مسائل. اول رشته سخن به پوهان صاحب صافی میسپارم. پوهان صاحب صافی، مهمترین مسئله چیست؟ مخصوصا در این زمستان در پیشروی داریم و همچنان بهار و گپا میای، جلوگیری از می آلودگی محیط زیست نه این بذر مزارع چگونه ممکن خواهد بودم؟ یا یکی از سوالای اساسی است که در این برنامه میخوایم روش صحبت بکنیم. مال میکروفون از شما صاحب استاد.
سلام به شما و به مهمان محترم شما و شنونده عزیز رادیو آزادی. نبست موضوع بسیار دلچسب و خوب است و امروز این موضوع شعار کل دنیا است. از تمام کشورها فعالین محیط زیست در تلاش هستند که بعضی فاکتورهایی که باعث آلودگی محیط زیست میشه، بالخصوص و به صورت عموم که دیگه مشکلات بار میاره، در جستجوی فعالیت های هستن که این کاهش بتن و باید جلوگیری بکنن تا محیط یعنی مناسب برای زندگی برای انسان چی شده مهیا شده. بدبختانه کشور ما، شما می فهمید که ما عقب مانده است و ما بسیار عقب مانده هستیم که به این فاکتورا ما تقریبا توجه نکردیم و حتی در پلانهای پیشوری ما هم وجود نداره که حتی مثلا به هر شهروند است که باید کاری کنه که نه تنها محیط را برای خود بلکه به تمام همشهری خود آلوده بسازه. بعض مسائلی است که در این دخالت است، فعالیت های زراعتی است، تدخین منازل است، فابریکات است که تولیدات میکنند و تمام جنر. یعنی یک به دیگر رابطه داره. هر کدامی از این زمانی که اینا با خود میاندیشن یکنی به محیط خود بیاندیشن، ما فکر میکنم یکی که چی میگم و اجر و ثواب داره اینا تمایی میکنن. شما با اطراف کابل ببینین سعید که در خانه ها مردم چیز هستن، مشکلات دارن، ممکن یک اندازه از زغالستان استفاده بکنه، ولی با اطراف کابل بازی چه بگویم فابریکه بگویم یا مرکزهای تولید خشت که اینا تقریبا با صدها و بازاراتون پیر می سوزنن، زغال سنگ می سوزنن. یعنی ممکن اینا بالمقطع با نفع خود فکر بکنن ولی با اطراف خود ایره لبیان دیشن، اما فایده که اینا می گیرد یعنی به چندین برابر سبب بربادی و سبب زیان سیهی و اقتصادی مردم اطراف هم میشه. این یک موضوع بود. موضوع دیگه که دیارتین ما کار میکنن، اینا هم باید فکر بکنن که تولید برای خود میکنن و این تولید سبب نشوه که همسایه و یا کسایی که به اطراف فارم و مزرعه اینا زندگی میکنن سبب یعنی خرابی محیط به اونا شوه. استفاده از پودها انواع و اقسام کودهای مختلف است. باز یاد بشه بیرویه از حیوانات، از مواد فضلی حیوانی استفاده میکنن. حتی اگر شما به ساحه بهومه های کابل برین، بهومه های شهرهای دیگه برین، به طرف پروان برین، به طرف غزنی برین، به طرف لوگر برین، اینا چی میکنن؟ بسیار به شکل بیرویه دور از میتن از کنارابها مواد فضلی را انتقال میتن به زمین ها، صد به خاطر از اینکه این نفع بلند بگیره، ولی خبر نی که انتقال این مواد در زمین های مردم این سبب چی میشه؟ یکی که باعث بدبویی و کیون بدبویی تنانیست، یعنی امونیا و میتان و کاربن دای اکساید که عواقب بعدی داره، ولی ما مسئله آنی شده تر میکنید. این بار میره و دیگه این طرف که برف و باران میشه، اینا به طرف زمین میرن. زمین هم یک موجود، خاک هم یک موجود زنده است که شاید بعضی ها طرف خنده کنن، ولی ما میگیم که به صحت از اون نقص میکنه. بالاخره همون موادی که تجزیه میشه، نباتی از این حاصل از این 1% از اون گرفته نمیتونه، متباقی 99% از این میره به طرف محیط چی میکنه؟ آلوده میسازه. آبهای زیر زمینی ما آلوده میشه، هوای ما آلوده میشه، نباتات ما با امراض مبتلا میشن. حاصلاتی که میوه داره اگر سبزیجات باشه، اونا چی میشن؟ با میکروب ها آلوده میشن. این این مسئله است که هر کدام ما یعنی مسئولیت داریم. مسئولیت این چی که این مستحب است، سنت است، فرض است برای هر کسی که به خاطر خود تولید میکنه باید به اطراف خود بیاندیشه. به همچنان بعض مغازه‌دارا که در کابل هستن مثلا مواد وارد میکنن، شما یقین کنین نظر صاحب که ما اینه به چشم سر خود دیدیم، مثلا بعض مواد کیمیایی است که در هیچ دنیا رواج نیست که زمانی که استفاده شوه و قطی خالی از این در سرک بفته و یا در کثافات عمومی انداخته شوه، به اونا جای مشخص است باید به اونجا انتقال شوه. اکثریت از اونا سرطان هستن، اکثریت از اونا از مواد استفاده میشه، از عناصر استفاده میشه که به صدها سال او در خاک باقی میمانه. حتی توسط بعضی آبهای جاریه که بارانه شدید میشه، این به طرف دریا انتقال میشه، از طرف دریا به مخازن آبی میره و در مخازن آبی همون موجوداتی که ما توقع هستیم که ما مایی بگیریم از این بخوریم به اونا میره و اونا دوباره با برگرد میکنه به انسانها. ببین این سهم تجارا و مغازه‌داران هم که به این نقطه توجه نمی کنن، اونجا مشکل بار میاره. یعنی هر کدام ما با بسوی خود، حتی دولت ما در بعض مراکز نظامیه که ما این موضوع را در یک کنفرانس در پشاور هم گفتیم که شما خود فعلا با مرمی ما را کشتین و با بقایای مرمی تمام موجودات دیگه که در روی زمین است یا در افغانستان است اونا از بین میرن. حتی این صدمه کسایی که یا مناطقی که یا قریهایی که به اطراف دریای کابل، دریای پنجشیر همین رقم که میره به طرف کشوره همسایه، اونا قرار دارن کلش هم به این مرض مبتلا میشن. مواد باروتی منسلقه و منفجره اونا اتفاده جور نشده، بسیار زیاد عناصر است، او چی میشه؟ در خاک باقی میمانه. در مجموع ما باید بگویم که این موضوع آنی بود که بعدا سر مسائل اقلیمی هم به این یک هر کدام ما توجه نکنه، هر کدام فرض خود ندانه، ما فکر میکنم که چی میشه؟ به طرف خرابی میره، شروع از امراض و از تکالیف انسانی و بالاخره به طرف بهیت و اقلیم میره.
تشکر پوانسه محترم آقای صافی. خب آقای محمد کاظم و مایون، شما که در راه ساحه محیط زیست متخصصتین، هم یک مقاله تان یا گزارشتان در رشت صبح توجه را جلب میکنه، در اوجه عنوان جالب انتخاب کردین آغاز جنگ جهانی با طبیعت، آینده زمین در گروپ 29 فرصت برای تغییر یا غفلت برای تاخیر گفته. یعنی یک چیز جالب است، یعنی بسویه اهمیت از این را بالا بردین که یعنی مثل یک جنگ جهانی واری است و جنگ جهانی سیوم مسئله طبیعت است. راستی هم که وضعیت طبیعت بسیار زیاد، زمین، کره زمین وضعیتش خراب است. حتی بعض از علما میخواین که از این کره زمین فرار کنن که تر راکت ماکتشان و از این قبیل مسائل. بسیار موضوع جالب و ترک کردین. خب به هر حال روی از او میشه که امروز شما لایده یک برنامه داشته باشیم. منتها امروز روی از این مسئله تاثیر تغییر اقلیمی بر زراعت در افغانستان و این موضوعات، جلوگیری از این قبیل مسائل گفتیم یکمه که با استاد و با شما صحبت بکنیم. حالا نوبت شماست، از شما بشنیم. استادم شنیدیم، بفرمایید.
ممنون هستم. ببینین
خب تغییرات اقلیمی بار اول نیست که در کره خاکی ما با خوب پیوسته چندین دوره تغییرات آب هوایی تغییراتش وجود آمده، زمین یخبندان شده، پس دوباره ذوب شده، یخچال ها شکلهای خود تغییر داده. آخرین باری که تغییرات اقلیمی رخ داده در سطح زمین 10,000 سال پیش بوده که تقریبا امیچری امروزی زمین و آب هوایی شکل ما میبینیم از اون زمان به ما باقی مانده. قبلا تغییرات بسیار جدی بوده، اما این تمام از اینا از اثر افرازات یا متساعد ساختن گازات متساعد شدن طبیعی بوده، یعنی تغییرات اقلیمی به شکل طبیعی رخ داده که تقریبا پس از میلیون ها سال رخ می داده، اما آهسته و پیوسته با توجه به اینمی اصل بود که انطباق پذیر میکردن خود تمام حیات، گیاه، نباتات، تمام از اینا خود سازگار میساختن، ادپتیشن میکردن و به همین خاطر بود که اثرات سوی ازی کمتر بود و انقراض کمتر صورت نگرفت. اما ای بار پس از 10,000 سال مکه میگم آغاز نخستین جنگ جهانی، جنگ انسان با طبیعت است. ما دو جنگ دوم پیشینه را که جنگ اول دوم جهانی است ما آمدیم بیان کردیم که اونا جنگ های پارهی و فراقارهی بوده، نه جنگ جهانی. چرا از دو جنگ که ما میبینیم در محدودی دو قاره رخ داده، اما این جنگی است که بالای دسترخان مردم هم رخ نکده. میتونه یک شهروند افغانستانی در آخرین جای پکتیای ما اینمی را احساس کنه، میتونه در ایالات متحده در منطقه ویای پیش احساس کنه، یعنی در دسترخان هم رخ نکده. اما این که اثرات سوی از این متفاوت از با شهروندهای جهانی با توجه به نبود زیرساخت ها کشور ما بیشترین آسیب میبینه، اما او کشورها تاب‌آوری دارن، میتونن خود انطباق پذیر بسازن. تنها تاثیرات تغییرات اقلیمی خود یک بحث به حد کلان است. ما باید در بخش زراعت و مالداری این را محدود بسازیم به خاطر از اینکه جمع بکنیم گپای ما را. در تمام بخش ها تاثیر خود را میکنه. زمانی که آب شرب کاهش پیدا میکنه و آلوده میشه، آلودگی به وسیله صنعتی شدن جهان، به وسیله آلودگی های شیمیایی و یا آلودگی های بیولوژیکی به وجود میاد، این خود نشانگر از این است که آب بیشتر نیاز پیدا میشه. از یک طرف شتابان آهنگ رشد جمعیتی بلند میره، اما اونمو آبی که ما از آغاز داریم از 10,000 سال پیش تا همیل که 3% آبای شرب جهان که بعضا 2.5% حال کمتر از 2% شده که آلوده نیست، ما از او استفاده میکنیم. 1 میلیارد جمعیت هم که 2,500,000,000 جمعیت هم که در سال 1950 زندگی میکردن عین آب استفاده. پس نشان میده که فشار بالای منابع آبی آمده. در کنار از این تغییرات اقلیمی ایره شتابان ساخته، شدید ساخته، چون اطراق هم بلند برده، یعنی مصرف آب در خانه هم باید چند این بار بشوری خوده، زمین هم بیشتر نیاز داره بر رطوبت و او هم باید چسب بکنه، یعنی از چند طرف بالای منابع آبی فشار آورده. زمانی که منبع آب ما از بین بره، خود طبیعتا کشاورزی یا مالداری و از حتی صناعت زیر مجموعه از اینا میشه، یعنی آب هم صناعت بیشترین آب نیاز داره، و هم زراعت نیاز داره، هم باغداری نیاز داره، همه از اینا نیاز خود دارن که چیز داره. ما فکر میکنم که اگر توصیلات تغییرات اقلیمی را بیاییم بالای زراعت، ببینیم که امی خود افزایش دما یا درجه حرارت چطور میتونه توصیلات منفی خود در رشد در تغییر دوره رشد به وجود بیاره. امی خود دوره رشد، هر گیاه یک دوره رشد داره و به یک چیز ویژه، به یک درجه حرارت ویژه نیاز داره. مثلا اگر ما مثال بدیم، در افغانستان بیشترین مردم ما جواری میکارن و یا هم گندم،
و یک فرهنگ تبدیل شده به خاطر اینکه دسترخوان خود پر بسازن. همین دو چیز 90% زراعت اشتباه میکنم استاد ترتیب کنن نمیدانم، اما بیشتر مردم ما شاغل هستن در همین دو بخش و یا به آب زیاد نیاز داره هم جواری و هم چیز، در صورتی که درجه حرارت اینا درجه حرارت تعامل شکل دارن از 15 الی 25 درجه حتی تا 28 درجه هم جواری به شکل میانگین میخوایم بگم این تاباوری داره، تا 35 درجه هم جواری فکر میکنم تاباوری داره، اما به نوع جواری متفاوت است که در کدام جغرافیه نوش چنوه است که چقدر مقاوم است. این بسیار مهم است که با بلند رفتن درجه حرارت این گیاه اما چیز خود رشد خود تغییر میده، یعنی دیگه افزایش بیماری ها با وجود میاید وقتی که تغییرات اقلیمی شکل میگیره، مقاومت بدن نباتات هم مثل انسان ها واریسته، مثلا ما شما آب وجود ما کم میشه دندک یک گب ریزش میکنه، مقاومت وجود ما چون 75% از وجود ما را آب گرفته در حالی که از گیاه مثلا تربوز 99% آب است. به این خاطر است وقتی که سر از اینا فشار میاید بسیار مقاومتش پایین میاید و بیماری های مختلف نباتی یاره میگیره و همچنان وقتی که افزایش پیدا میکنه درجه حرارت ملخ بسیار زیاد میشه، کنه بسیار زیاد میشه و این ملخ میتونه که مکمل تمام عبوبات افغانستان ببله به خود و از بین ببره، همچنان گیاه هرزه با توجه به اینکه سازگار هستند در اون مناطقی که هست، مثلا به گونه نمونه ما و شما چیز گیاه چیز همین لحظه یادم رفته که بسیار مقاوم است در برابر تغییرات اقلیمی، تا 50-60-70 درجه هم میتونه تاباوری کنه، اما چیزی که ما میکاریم او تاباوری نداره، یعنی گندم و جو و جواری تاباوریش بیشتر نیست، به همین خاطر این زودتر از اثر بیماری ها مشکل و دچار چالش میشه و باروریش پایین پیدا میکنه، همچنان در اثر تغییرات اقلیمی کاهش پیدا میکنه خود کیفیت خاک، برازی که یک باره در یک منطقه بسیار زیاد بارندگی شتابان میباره با توجه به اینکه تبخیر بلند رفته در هر درجه حرارت 7% تبخیر بلند میره، این وقتی تبخیر بلند میره این به شکل گنبد آهنین عمل میکنه، در زیر درجه حرارت نگاه میکنه در منطقه تروپوسفیر یا زیستپیر بالاتر از او اجازه نمیده درجه حرارت آفتاب اجازه میده در داخل بیایه، وقتی که پس برای اجازه نمیدهش، امی است که این باعث شتابان شدن یا شدت بارش میشه، شدت بارش باعث از بین بردن لایه اول خاک میشه که لایه اول خاک است که باروری داره و باعث امو مواد عالی خود در واقع از دست میده که امو مواد عالی باعث زاد و ولد حیات میشه. میتونیم بگویم که اثرات اقتصادی اجتماعی فرهنگی زیستمحیطی زیادی را بیداشتی زیادی را داره، مثلا وقتی که اقتصاد روستانشینان کاهش پیدا بکنه در اوجه حد اقل معیشت خود پیدا نکنه خب مجبور میشه از جای دور رو بیایه، این باعث خشونت میشه، اطفال شکنجه میشه، حقوق اطفال پایمال میشه، خشونت های خانوادگی به وجود میایه، مشکلات زندگی ریه. یعنی هم میتونه اثرات اقتصادی، اجتماعی، زیستمحیطی در مجموع حتی فرهنگی و سیاسی را در قبال خود داشته باشه. به خاطر از این سیاسی میگم که شاید پیش شنونده ها دیگه قسم معلوم شوه، یعنی وقتی که یک کشور فقیر میشه مجبور میشه مردم دست به دامن دولت بزنه که برای ما بدیل کار مهیا بساز و ای است، و دیگه خود زارعین ما میکوچن از با توجه به اینکه نمیتونه به حساب حداقل معیشت خود پیدا کنه میکوچن در شهرها و منابع شهری زیر فشار میبرن، آب شهر آلوده میسازن، خشونت ها رو به وجود میارن، القای شیطانی به وجود میاره، دیگه باعث بلند رفتن خانه خودسر میشه. اینی مسائل هست که از دید اجتماعی خدمت شما برچیدم.
بله تشکر بسیار زیاد، زنده باشین. یکی از شنونده های ما آقای فرزام امیل از اوشل شدن از شنونده ماستن. آقای فرزام خوش آمدین سیبه برنامه.
بله با سلام به شما آقای نظر و مهمانان گرامی شما، محمد فرزام از کابل هستم.
خوش آمدین، بفرمایین در مورد موضوع بحث ما چی گفتنی دارین، چی سوال دارین یا چی مشکل دارین با متخصصین ما، اگر میخواین صحبت کنین در میان بگذارین یا سوال کنین بفرمایین.
تشکر از مهمانان عزیز. شما یک سوال داشتم، تغییرات اقلیمی باعث مشکلات زیاد از جمله سالی و افزایش درجه حرارت و آفات بیماری و بعضی مشکلات دیگه مثلا در افغانستان. من سوال می بود که راکارها از چی هست، رای حل چی هست، مثلا یک مقدار از چی شد، رای حل از چی هست؟
بله درست، تشکر. ما یادداشت میکنیم روی رای حل از یام صحبت میکنن مهمانای محترم، ما قسمان بعضی مسائل هم گفتن. به هر حال بسیار زیاد تشکر آقای فرزام. خب دیگه شنونده اگر نیست به مهمانا مراجعت میکنیم. خب استاد محترم پوهان صاحب، آقای فرزام شنیدین یک سوال روی مشکلات بسیاری ها صحبت میکنیم، اونتا راه های چاره، راه های حل چی فکر میکنین روی از اون؟ اگر صحبت سوا ما یک وقت در فاکولتی اقتصاد یک بخش میخواندیم به نام ماکرو اکونومی یا اقتصاد کلان، و باز میکرو اکونومی اقتصاد خرد، یعنی خرد کلان. بعضن این بخیلم که در مجموع دولت هم یک استراتژی ملی خاص باید داشته باشه که روی این موضوعات کار شوه. نظر شما را در مورد بگیریم در مورد سوال آقای فرزان پوانسه.
بله موضوع خوب است. ما فکر میکنیم به این ما استراتژی داشتیم، یعنی بنام نیپا یا اداره محیط زیست ما در این بسیار کار کرده بود و بدبختانه بعد از تحول حتی هم دفتر و کمپیوتر ها کنید چون شدن نمیفهم که اون در جا ماند یا نماند. ما در بسیاری از کنوانسیونه های جهانی ما شرکت کردیم، کنوانسیونه هایی که مثلا سهم زراعت در آلودگی محیط مطالعه میکرد و به ارتباط نیتروژن صحبت میکردیم، به ارتباط امونیا صحبت میکردیم، به ارتباط امونیم صحبت میکردیم. تقریبا اگر شما گزارش اول و دوم نیپا را یا اداری محیط زیست را ببینین واقعا بسیار زیاد کار کردن که در اینجا یک تعداد متخصصین خارجی هم سهم داشتن، حتی از بعضی تکنولوژی های بسیار پیشرفته هم استفاده شده، دیتا کلش به شکل مدل پریزنت شده چی شده. علی گپ دیج است که ما به قلم ما نوشتیم، در کتاب و در کتابچه نوشتیم، از همین شیوه عملی از ما که بودیم که چه قسم باید عملی شده که به این راستا بعض موارد ما یاد آور شدم که این باید بیای برای یک چی میگه جامعه عملی بپوشن اینا تطبیق شوند. اسمی که در هر مورد ما مثلا بعضی موضوعات داریم، یک روز ما یک کنفرانسی که در ولایت کاپیتال در ارتباط اداره میتیزی چیز کرده بودم در ارتباط تغییرات اقلیمی، ما بعضی گفه از من را شنیدم بسیار زیاد خوشم آمد که حتی الهامی را از قرآن و حدیث گرفتن و او را میگفتن که در اون وقت 14 سال پیش اینا با محیط می اندیشیدن و با زندگی مردم که چه رقم باید بخورن بنوشن و زندگی محیط خود چی بکنن نگاه بکنن. بران ما در این راستا استراتیجی داریم، پالیسی داریم، این استراتیجی و پالیسی باید در الماری های کتابخانه باقی نمانن، این کشیده شود. در بعض مواردی که ملل متحد مثلا IMF هست سرازی کار میکنن، یونیپ هست، اینا کار میکنن، وقت با خمیال کنفرانس هست با ما دعوت داده میشه و ما در حالتی هستم که یک فرد چی بگویم بیمسئولیت نمیتونم، شاید اون گپ ما را به خود نگیرن. ما از مقامات
تلفون مهمان ما پوهان صاحب صافی قطع شد و دوباره وصل میکنن. آقای همایون متاسفانه تلفون پوهان صاحب هم قطع شد. شما سوال آقای فرزام هم گرفتین روی چاره ها، پلان ها و پالیسی ها، اگر میخواین برشان جواب بتین بفرمایین صاحب.
خب دو تا اصل در سطح جهان وجود داره در پیوان با زدودن چالش های محیط‌زیستی یا کاهش در اثرات سوی محیط‌زیستی. اگر ما بیایم در محدوده زراعت افغانستان بیایم را کارا را ارائه بکنم، ما پیشتر اگه اشاره داشتم که تاب‌آوری گندم و جواری که بیشترین تولیدات یا محصولات افغانستان به شمار میره، این پس از یک درجه حرارت بلند رفتن دیگه قدرت رشد گیار قدرت رشد خود از دست میده، اگر رشد هم کنه باروری از این بسیار کاهش پیدا میکنه. اینجا بیاییم هم بخش میتیگیشن رو بگوییم هم بخش ادپتیشن. بخش ادپتیشن مهم است برای افغانستان، چون میتیگیشن ما تولید کننده نیستیم که گازات گلخانه‌ای خود را کاهش بدیم به خاطر گرمایش جهانی میمانه. بحث ادپتیشن ما چطور سازگار یا انطباق پذیر میسازیم خود در شرایط امروزی. پس ما رجوع میکنیم برای سایر چی چیز دیگه را ما میتونیم که خشکی پسند باشه ترویج بکنیم، و ترویج از این پیشتر جناب صوفی صاحب یاد کردن که چیز امکار یعنی چطور در روی ورق میمانم. ما با توجه به این که تمامی قوانین، بیشتر پالیسی ها، بیشتر استراتژی ها، قوانین افغانستان برگرفته شده از قوانین دیگه، فقط فوتوکاپی و کاپی پیست صورت گرفته. هر کس آمد ماش $100,000 گرفت، به نام از غرب آمد با نکتایی های کلان، در اونجا فقط از خود تصمه از یاد گرفتن، بعد از او از بیرون آمدن کافی کردن، مطابق شرایط عینی و ذهنی جامعه نبود، به همین خاطر قدرت تطبیقی نداشت. ما باید کس زارین خود صحبت بکنیم که خود تو از کدام چیزا کشت میکنی، یه زمین چیست. بالاخره ریاست های زراعت بیاره تمام ازیار انتقال بده به وزارت زراعت، از روی داده های از اونو، از روی تجارب عملی از اونو بیاییم یک نسخه قرار ارائه بکنیم. مثلا ما یک از دور دارم میبینم مسئله را، و اقتصاد زراعتی هم من کارشناسی ما در اقتصاد گرفتیم و اقتصاد زراعتی هم یک مضمون داشتیم خواندیم، خب کم و بیش چون زراعت رابطه داره مطالعه کردیم. من فکر میکنم که بسیار در بخش روشنگری کنن، برای ورکشاپ ها را بگرن، کارگاه های آموزشی را بگرن برای دهاقین، که دیگه دهاقین از چیز استفاده نکنه، از جو جواری، بجایش مبدلا را مشوقا بدن، مبدلا را ارائه بکنن. و این را هم وقتی که بدیم به تمام سازمان ها پول میده، خب فعلا شرایط دیگه است، اما در مجموع میتن اگر ما نظر دیدگاه خود برای جهانی ها شریک بسازیم. زیاد بخش FAO میده به خاطر مسئولیت امنیت غذایی، بخش های دیگه در وزارت زراعت که صدا مراجعی بود که اگر ظرفیت می بود میتونستن جذب بکنن. حالا بجای گندم چی میتونه کش شوه؟ مثلا پنبه. پنبه تا 40-45 درجه حرارت هم میتونه خود سازگار بسازه. خورما، امیال شرایط افغانستان برای تولید خورما هست، میتونه کنجد، میتونه نخود، جو، اینیا میتونن حتی خورما تا 50 درجه هم میتونه خود انطباق پذیر بسازه. اینا رو ما مبادلا رو برای از اینا ارائه کنیم. اینا رو ببینیم که در افغانستان بازار نداره، یه وظیفه دولت ها هسته که بازاریابی کنن در قسمت پروسس هستی، که چیگونه پروسس صورت بگیره که اقناع کشورهای جهان ما چیز کنیم، مسئولیت و امنیت غذایی رو چطور در نظر بگیریم که مطابق استانداردهای جهان باشه که اونا قبول کنند. ما انار خود یک زمانی صادر کردیم، بعد از اون که ما استفاده زیاد از مواد کیمیایی کردیم به خاطر تولید بیشتر، او سمی شد، از استانداردها بالا آمد، سالانه $10 میلیون ما از کره جنوبی میگرفتیم، از دست دادیم اینمی چیز خوده، چون کسی رهنمایی نکرد دیقان، یعنی گفت برو تولید تا بالا ور، نمیفهمه که این پس آمدش بسیار زیاد است. دیگه ما فکر میکنم که زمینه صادرات یا مثلا در داخل افغانستان وقتی که شما جواری تولید میکنن، خب ما گفتیم اجازه نیست که جواری تولید شه. مثلا وقتی که میایه کنجد تولید میکنه را یا بادام تولید میکنه، رای حل داخلیشون پیدا بکنیم، آجل فابریک ها را جور بکنیم که ما روغن زیر بتشیم و با بیرون چطور صادر کنیم مطابق استاندارد ها. این بسیار مهم است و این هماهنگی بین وزارتخانه‌های مختلف از دید آلودگی اداره محیط زیست، وزارت زراعت، وزارت اقتصاد، وزارت تجارت، وزارت خارجه که ببرد اونجا استانداردهای ما پور تست کنه، از دید استانداردها ببینه، یعنی اینی کارا را باید بکنن. مثلا در افغانستان هیچ اجازه نیست که ما برنج تولید بکنیم. هر کس تولید میکنه بیاین تعلیمات جرایم مویسیستی رو برش بیارن، جرایم کلان از سر دیخان وزن کنن که بیارن گندم دهی کشوری که آبیج نیست تو غرقاب میکنی و تاثیر منفی از او گاز میتان افراس میکنن. گاز میتان هم میتانه رقیق بسازه لایه اوزان که باعث رقیق شدن لایه اوزان میشه که یکی از چالش های بزرگ جهانیست، هم باعث گرمایش جهانی چون این دوو نایتروژن از خود افراز میکنه و بیشتر کودک کیمیایی در افغانستان استفاده میشه از یار نایتروژنی است. این مسائل بسیار مهم است که در نظر گرفته شود و در صورتی که این در نظر گرفته شود این مسائل و حکومت از سه جبه کار بکنه، خود زارعین آگاهی بده که چطور انطباق پذیر بسازن خود با آب، مثلا از درختی که استفاده میکنن خشکی پسند باشه با کمترین آب نمو بکنم. درخت های بی‌ثمر که میگن من باور ندارم، باید بی‌ثمر نگویم، همه درخت ها ثمر داره، چون همی که از سایش استفاده میکنیم همی که اکسیژن میته. این طبیعت ستیزانه تیمی بس بسیار وقتا این بس در افغانستان هم کارشناس های ما میکنن، اما هیچ درخت بی‌ثمری در جهان وجود نداره. او صدها منفعتی را داره، تنوس انسان ها قادر به اینه شده که منفعت های زمین بر بچینه، منفعت های درخت که چقدر منفعت داره. درخت بیسمر دیوکسید کربن را جذب میکنه، سایر آلاین ریز و گردار را جذب میکنه که کشنده ترین از مواد آلاین زمین شیمیایی جذب میکنه که سرطانی است. ده ها منفعت برای بار میاره.
تشکر آقای همایون. خب پوانسپ صافی تلفن شما قطع شد و دوباره وصل شدین. خب سوال شما را جوابش ادامه دادن آقای همایون، جواب دادن. منتها به نظر شما خود دهاقین و باغدارها هم در این ساحه اگر یک توجه کنن، برای ازی که در 50 سال گذشته همیشه در افغانستان جار جنجال بوده، خب برای ازنا که نوبت میرسه که دولت توجه کنه اونا در غم پاچاگردیشی خود میباشن. یعنی سیستم کوپراتیف و شرکت ها، اتحادیه ها، ایگپا در دیگه دنیا بسیار زیاد رواج پیدا کرده. تا بعض متخصصین میگن آینده دنیا به دست امی کوپراتیف ها و شرکت ها هستک. از این نقطه نظر شما کدام توصیه دارین به خود دهقین یا با باغدارا که خود از اینا مگه دست به کار شون یک کارای بکنن؟ چی میگین؟
دهقانا نظر صاحب رول کلیدی دارن. ما همیشه میگم اگه ما با چی میگه با امید کسی دیگه بشینیم و فکر میکنیم یه کسی یعنی ممکن او کمک نکنه که اگر خود ما دست به کار نشیم. دیقان ما میاله اول با منی که خود میاله دوسته بطور بالمقصد با محیط خود بیاندیشه، با اقتصاد خود، با محیط خود و با تمام سطح زندگی دیگه مردم. اینا میتوانن مثلا در بعض جا شما ببینین که اینا نباتات قطع میکنن، یعنی جنگلات از بین میبرن، که اینی از بین بردن جنگلات چی میکنه؟ زمینه را برای گرم شدن هوا مساعد میسازه. اینا بعضی اوقات زمانی که حاصلات رفع میکنن زمینه خود به خاطر از اینکه بعضی تخم گیاهان ارزان برای او را در میتن، در حالی که او بسیار زیاد مشکل زاست. اینا میتونن که در بعضی مثلا در پروسس بعضی محصولات زراعتی از چیزای استفاده بکنن که یعنی تولید خودشان باشه، مثلا وارد نمودن زغال سنگ یا چیزای بسیار پیشرفته. این باعث میشه که سبب گرمی هوا و یا آلودگی محیط شود. کوشش کنن که رینیویبل یعنی یک چیز دارن اونا دوباره استفاده بکنن یا ریسایکل بکنن، اما موادی که دارن از اون استفاده بکنن، از واردات تا حد امکان جلوگیری بکنن. اون مواد عضوی، اون مواد اضافی که در خود فارمشان تولید میشه از اونها استفاده بکنن. از خریب زمانی که اینا حاصل درو میکنن، قسمتی از اینا به خاطر تخریب، به خاطر گرم نمودن خانه خود ازمون نگاه بکنن، از خریداری زغال سنگ چی بکنن جلوگیری بکنن که اینا در وقت استفاده از اون محیط آلوده میسازن. همچنان در اوقات بارانهای تند و تیز اینا با زمینه خود طوری بسازن که آب به سرعت از زمین از جا خارج نشود. دیقان فهمیده قبلا هم یه گپ میفهمه، ولی بعضا ما یادآور میشم که زمینات طور سخته شوه که آب جذب بکنه، آب استاد شوه. حتی پارو و مواد حیوانی که استفاده میشن اینا رو وقت استفاده نکنن که تمام موادی که دو مفیده که بر نبات سودا فرار بکنه، مثلا در اوقات گرمی، در اوقات مثلا که حاصل در حالت رشد نباشد، موقع سنج باشن، در خزان، در اوائل بهار اینا میتونن استفاده بکنن و با بیاری یا باران تمام موادی که مثلا از خارج میشه دوباره جذب نبات خود بگردن. همچنان اینا کوشش کنن که تقسیم اوقات به خاطر تولید اینا داشته باشن، زمینه خود خالی نمانند. میفهمن که سال هر منطقه به خود بعضی علائم داره، در بعضی مناطقی که سرحداتش به اندازه کافی برف نگهداری میکنه اونا بعد نبات مطابق یعنی مهیا بودن آب اینا چی کنن پلان کنن. همچنان اینا از مارکت هم باید خبر باشن، اگر اینا به این بی تقسیم اوقات مثلا اینا بعض را تعقیب بکنن هم به خود فایده و هم به محیط و در مجموع به تمام آب و هوای کشور چی میکنه فایده میکنه. تنوع زراعتی اینا در نظر بگیرن، نکنن که زمین های خود طوری تخلیه بسازن که هیچ قیمت زمین نباشه. ما که چیزی را که از زمین میگیریم، زمین هم از ما توقع داره که دوباره ما بگیریم. ما به طور نمونه با شما یک مثال میتونم. ما در یک منطقه شیخ علی رفتم، مدرکه 7 نفره فامیل بود که این زمین داشت، کلش از یک جریب هم تقریبا کمتر بود و این زمین هم اینا چی میکردن؟ در خانه مالداری هم داشتن، عموم محصولات یا مواد اضافی که از حیواناتشان مثلا فضله و غیره باقی میمان در این زمین استفاده میکرد و وقتی که حاصل گندم استفاده کردم به حد حاصل بود که تقسیم 26 که یعنی فی نفر ما 26 سیل گندم در سال استفاده میکنه. یقین کنه که این مردکه از نقطه نظر نان خودکفا بود. علت چی بود که از زمین میگرفت و دوباره به زمین میداد. بالاخره به منطقه دیگه رفتیم که اگرچه نام گرفتن خوب نیست، خب باید بگیریم که مردم بفهمند. ولایت پنجشیر رفتم، در روخه رفتم، به یک زمینی که من میگم جریب چه قاسم میگیری، میگه داسیت. و چرا ایگا پس وقتی که زمین میبینیم زمین به حد فقیر و غریب است، مردکه در جای دیگه بسته بود، به زمین توجه نبود و حتی راضی به این بود که زمین بیخی یعنی به قیمت ارزان فروخته شد، در حالی که چنین نیست. زمین هم یک پتانسیل است که ما و شما او را باید همون تو قوی نگاه بکنیم، برای ازو بتیم و از اونا پس بگیریم. یعنی زمین است جایی که زمین است جایی که خاک است و موجه فرهنگ هم غنیست، بخاطر که این سر فرهنگ هم تاثیر داره، حاصل خوب، فکر خوب بار میاره. به نیمی شکل ما و شما همین سایکل اگر ما مد نظر بگیریم، یقین کنین که ما هم اقتصاد خود خوب نگاه کردیم، هم محیط خود خوب نگاه کردیم، حتی هم با فرهنگ خود هم کمک کردیم. کوچپنایی و رفتن از یک جا به جای دیگه این از نهایت مجبوریت میشه. اگر بسیار اگر 5% مردم در دنیا به خاطر جستجوی زندگی خوب چیز بکنن، یعنی بخیل لکس و عصبی، و در غیر از او که وقتی که در منطقه خود باشی امکاناتت خوب باشه، خود کفا باشی، تو یک شخصیت داری، یک مورال داری. یعنی با این شکل تمام نسل بعدی که از شما پیدا میشه با یک مورال عالی زندگی میکنی که ما بریم با مزدوری با کشور همسایه و با کجا با کجا بیاین انمی خاک خود از خاک کل چیز همون تو پیش میره و ما شما او را باید تعقیب کنیم و او را باید نگهداری بکنیم.
بله استاد، بله استاد، تشکر بازم براتون. فرصت میرسه یک شنونده ما وصل شد، خدا کنه که این دفعه مشکل تکنیکی رفش داد. آقای امرالله محمدی بفرمایید، خوش آمدید به برنامه.
سلامت باشین جناب نظر صاحب، سلام خدمت شما و میهمانان عزیز و شنونده‌ای که برنامه را شنونده هستن. امیدوار هستم کلتان خوب باشین. صحبت های همه دوستا و ایزار شنیدم، واقعا بسیار مفید صحبت داشتن. ما میخوام در رابطه با تغییرات اقلیمی فقط روی رای حل ها صحبت بکنم. واقعا تغییرات اقلیمی یک چالش بزرگ صدرای زندگی مردم دنیا خصوصا افغانستان هست. ما میتونیم با چندین راه با این مسئله مقابله و مجادله بکنیم. مسئله اول تطبیق پروژه احداث چکدم، ترنچ و بندهای خاکی در تپه‌های خاکی در نقاط مختلف افغانستان، استفاده درست و نظر به ضرورت از آب و اسراف نکردن در آب، و در ضمنش در فصل زمستانی که پیش رو داریم کاری را که ما و مردم میتونیم است که ذخیره آب باران و برف در فصل‌های مختلف خصوصا در زمستان در جاهای مناسب مانند روی اویلی و یا هر جای مناسبی که دارن، و در ضمنش در بخش زراعت زارعین و دیاقین در استفاده از آب باید احتیاط کامل به خرج بتن، و در ضمنش حکومت خصوصا وزارت زراعت و مؤسسات نباتاتی که به آب کم نیاز دارن تکثیر و ترویج بکنند. و طور نمونه و مثال میتونیم ما از زعفران و هنگ نام ببریم، و نباتاتی که در مقابل کمابی و خشکی مقاومتش بیشتر هست ترویج شوه. احداث جنگلات و جلوگیری از قطع بیروی جنگلات و تخریب ساحات سبز هست، جلوگیری از افر چاهای عمیق و غیر عمیق و استفاده از سولار پمپ ها به شکل بیرویه، و تغییر سیستم آبیاری از کردی به پاشان و قطره ای یک راه حل بسیار بنیادی هست. اصلاح خاک است و استفاده از کودهای عضوی و حیوانی مانند کمپوست و کود سبز هست. و یک مشکل جدی که متاسفانه در افغانستان در نقاط مختلفی که ما رفتیم و سفرهای داشتیم دیدیم، تبدیل زمین های زراعتی و ساحات سبز به ساحات مسکونی هست که یک چالش بسیار کلان هست. و ما اگر این رویه ادامه داشته باشه بعد از 20 سال شاید زمین زراعتی ما خیلی ناچیز و کم باشه. این کارا را ما اگر بکنیم و بتانیم، مطمئن هستم که در قبال مار کردن نسبی تغییرات اقلیمی، خشکسالی و حفظ محیط زیست تاثیرات مثبت خواهد داشت.
بسیار زیاد تشکر آقای محمدی. اگر میخواین دیگه هم سوال بکنین بفرمایید، اگر نیم با آقای همایون میخوایم میکروفون بسپارم، اونا شما رو هم شنیدین، نام خدا شما هم در این صاحب بخیالم که تجربه کافی دارین. آقای همایون شنیدین آقای محمدی رو، چیز علاوه میکنین، چیز گفتنی دارین بفرمایید آقای همایون.
دقیقا، درود و احترام دارم خدمت دوست ما آقای محمدی. خب اون مسائلی بود که زیر مجموعه صحبتهایی که ما به شکل کلی گفتیم عمو بود، چون ما در محدوده کشاورزی گپ میزدیم، خواستیم که در این محدوده بیاید. اما پیشنهادات را که داشتن دقیقا بیشتر زارعین هم گپ میدانن. ما یکی از چالش های عمده را که ما داریم، ما در 34 ولایت به سطح ریاست زراعت داریم با یک تشکیل بسیار متراکم کلان. اینمی ها خب واسطه است، یک تعداد که 12 هم خاند میگوانه متخصص زراعت است، خیش قوم خود در ولایت روان میکنن. در غیر از اون 24 نفر در یک خب نظر به جمعیت هر ولایت، یعنی 24-30 نفر هم میباشن، از 15 نفر شروع میشه. در اون ریاست ها میتونن که دیدگاه های زارین در بخش های مختلف فرمت جور بکنن. این فرمت برای داقین بتن یا به نمایندگی از داقین چند نفر نماینده هایشان بگرن، تمام دیتا ها را از پیش از اونا بگرن، تجاربی که دارن اونا از گونه هایی که اونا استفاده میکنن که باروریش زیادتر بوده و تجربه از اونا، چون بعضی وقتا تغییرات اقلیمی میتونه که مثبت هم باشه در کنار از اینکه منفی میباشه، و بعضی از کشورها میتونه بعضی وقتا مثبت باشه. مثلا در بالای نیمکره شمالی مثلا به گونه نمونه روسیه، کانادا، ژاپن، این کشورها را بارورتر ساخته، حتی چند مرتبه از زراعتشان هم میتونن کشت بکنن. که ای باز در پایین نیمکره و در سایر جهان، گرچه که این تحقیقات اگذر زیر سوال هم است، اما در مجموع بعض کشورها از تاثیر تغییرات اقلیمی در کوتاه مدت نفع میبرن، اما در دراز مدت سرنوشت ما مشترک است. یک بحثی که پیش شما بسیار مهم است آقای ظریف، یعنی بحث
امنیت غذایی و مسئولیت غذایی چطور شکل میگیره این بسیار مهم است که ما چطور میدونیم امنیت غذایی. امنیت غذایی تا مسئولیت غذایی دو تا واژه متفاوت است. امنیت غذایی اوی است که در یک جغرافیا وقتی که گشنگی آمد نان نتونستن پیدا کرده امنیت غذاییشان زیر تهدید رفته امنیت زندگیشان، اما مسئولیت از این نبود آلودگی های فیزیکی، بیولوژی، شیمیایی یا کیمیایی میتونه که این آلوده باشه. ولی یک بحث جهانی است که امروز در سر از این مسئله بسیار کوشش کردن که ایره در سطح جدول خود بیارن و حتی از دوره تولید که صورت میگیره تا عرضه تا زمانی که در خانه در گدامای مردم میره تا این وقت هم باید ایره متوجه باشن که آلودگی میکروبی پیدا نکنه، فیزیکی یا هم شیمیایی از آلاینده هایی که مثلا بیشتر کشاورزای ما عادت دارن به خاطر بیشتر بارور شدن زراعتشان اینا رجوع میکنن و علف کشا و حشره کشا و اینا به شکل زیاد یا کود کیمیایی بیشتر استفاده میکنن. گرچه کود کیمیایی بیشتر در شرایطی که آب کمتر باشه میتونه آسیب بزنه، حتی خاک پیر بسازه میتونه باشه. ما باید استفاده مثلا نمو بسر که استفاده میکنیم یا نهالی که میشانیم نهال میوه داره باید سالم باشه. اگر سالم نباشه این میتونه انتقال بکنه در زنجیره غذایی، مردم را دچار تهدید بکنه. آبیاری را ما درست باید آبیاری بکنیم. آبهایی که آلودگی دارن مثلا آلودگی صنعتی است از فاضلاب صنعتی می آید یا آلودگی میکروبی داره، این در زراعت بسیار خطرناک است، میتونه این در زنجیره غذایی بیاید و حتی تو سرطانی شدن هم متصور هست که انسان ها را مصاب بسازد و ده ها امراض مختلفی دیگره. ما باید استفاده کم از سموم و مواد کیمیایی کنیم، چون مواد کیمیایی چی؟ کود کیمیایی که من خدمت شما میگم در افغانستان کود کیمیایی بیشتر نایتروجنی است و این میتونه تاثیر منفی خود از سر رفیق شدن لایه اوزون و همچنان داشتن اندو داره، نایتروجن داره که میتونه تاثیر منفی داشته باشه. حتی در سایر جهان روزی که میرن ماشینالات رو میبرن در کشاورزی شسته میشن به خاطر از اینکه از بیداشتی خود ماشینالات بسیار تاثیر می در آلوده شدن چیز دیگر تعیین استاندارد را در نظر میگیرن.
همینجا آقای اومایین یک لحظه اگر اجازه بدین که ما به خانم زهره حسین زاده که خودشان تحصیلات عالی در زراعت و باغداری دارن اونا هم وصلشن. خانم زهره حسین زاده خوش آمدین سی به برنامه.
سلام علیکم خدمت شما آقای نظر و همچنان شنوندگان عزیز، سلامت باشین. بسیار خوشحال هستم که باز هم همراه شما هم کلام شدیم.
بله خب تعداد زیاد از شنونده های ما تلفوناشان میاد در استودیو وصل نمیشه قطع میشه، از او خاطر گفتیم باشتین ما بریم نزد کسای مثل شما که بسیار به برنامه علاقه داشتین، در برنامه گذشته ما هم اشتراک داشتین، از او خاطر شما چی فکر میکنین منحیص کسی که در داخل افغانستان تشریف دارین به تاثیرات اقلیمی به زراعت در افغانستان، چالش ها و راه های حل زوری از این موضوعات؟ استادای ما پوهان سمی زاکر الله صافی و محترم آقای محمد کاظم همایون هستن، اگر از او سوال دارین یا خودتان چیز گفتنی دارین تقریبا یک 6 دقیقه دیگه داریم، بفرمایید چی گفتنی دارین خانم زهرا حسین‌زاده؟
میشنویم اول از صدای بزرگوار میشنویم، باز ما هم گفتنی خود در لاگلای همی 6 دقیقه مانده یک دو دقیقه گفتنی خود باز ما خدمت شما.
تشکر. خب استاد صافی بخیالم که در یک برنامه و دو برنامه و یک پای موضوعات حل فصل نمیشه، دولت یک استراتژی خاص باید داشته باشه که گفته ترینینگ کنن، یعنی بر تحاقین درس بتن بگوین که ای کارا و کارا را بکنین و ای کارا را نکنین، یعنی راه ها و حل و ایگپا کار باید درس بتن یا نشان بتن عملی. چی فکر میکنین؟ یعنی چطور شوه که دهقین ما، باغداران ما از موضوع و از وضعیت خطرناک محیط زیستی و گپا آگاهی کامل پیدا بکنن؟ استاد بسیار کوتاه کوتاه اگر بوین که وقت بانه بزرا جانم بفرمایین. استاد صافی،
فعلا ما فکر میکنیم این مشکل تا حدی آسان بخاطر نیست که ما دسترسی به میدیا داریم، تلفن داریم، بسیار رابطه خوب میکنیم با وزارت زراعت. هم ما فکر میکنیم که اونمو اکسترکچر ساختاری داره که ما ریاست ترویج داریم، ریاست ها یک به دیگه مثل یک زنجیر با هم وصل هستن، هر چیزی که از ریاست ها بیرون میاد و ترویج آجرن با دیاکتین میرسنن. اینا همه که توجه بکنن که با ریاست های ولایت های خود اونا در تماس باشن. شما شنیدین نه که برای بعضی موضوعات صحی برای چند نفر یک دکتر است، ولی برای زراعت ما میگیم که برای دو نفر باید یک ماموری ترویج باشه. اینا در تماس باشن و کوشش کنن نواوری ها را تعقیب کنن که مثلا چی باید بذر شوه یا چی باورزیده شوه، مارکت را تعقیب بکنن که تاز خسارات خود را چی کنن نجات بدن.
کار آقای همایون، شما چیزی گفتنی دارین علاوه میکنین؟ بسیار کوتاه که خانم زهرا هم برش فرصت بانه که اونا چی میگن در مورد. آقای همایون،
ما باید از چند جبهه بالای از این مشکل، چون این یک چالش بسیار کلان است و 70% مردم که مستقیم شاغل هستند در بخش زراعت مالداری، یعنی 28 میلیون جمعیت انسان وابسته است مستقیم و غیر مستقیم به این مثلا. با اون خاطر بسیار کوشش شوه حالی که فعلا حکومت ملاها هست، باید از روزنه های دینی به این مسئله بیشتر پرداخته شوه، رسانه ها هم برنامه هایی را بگیرن که مطابق هم زبان از اونا با زبان ساده صحبت شوه، ورکشاپ های مختلف بر رئیس های زراعت ولایات گرفته شوه، در مرکز اونا را همه ساله 5 دفعه 4 دفعه چالشی که پیشونیشان میاد در اونا هم دختای خود در مرکز بگوین، مرکز تحقیقات زیاد در وزارت زراعت وجود داره، اونا بالا از این کار کنن، پس دوباره راهکارا رو در خور تطبیق بدن. متاسفانه که ادارات افغانستان با یک دیگه خود در ساختار افغانستان ما که میبینیم با هم بافت نداره، آشتی نیستن. قانون زراعت با قانون محیط زیست تناقض داره، ارضی وزارت صحت داره تناقض، یعنی دوبلوکات و مداخله بین ادارات باعث مشکلات شده.
تشکر. خب خانم زهرا حسین زاده، دیگه وقت بسیار کم مون، بفرمایید چی گفتنی دارین؟ از شما بشنویم راه حل چاره چی است؟
سلامت باشین. چندی پیش ما یک سروی داشتیم راجع به می تغییرات اقلیم در مثلا افغانستان و جهان، و ما سروی ما قسم بود که ما با خانم ها مثلا فوکس گروپ ها داشتیم، از ولایت های مختلف خانم ها را یک جای جمع میکنیم و امراشان صحبت میداشتیم که چه چیزی باعث شده که شما مثلا از ولایت های مختلف در کابل بیاین، و اکثریت اینا به خاطر این تغییرات اقلیم بود که باعث خشکسالی شده بودن، که مثلا قدر اونا باقا داشته بودن، آبایشان خشک شده بود، باقایشان از بین رفته بودن، اونا مجبور شدن دیگه مثلا گندم کش نمیتونستن، بادام کش نمیتونستن، هیچ چیز حاصل نمیداد، حتی آب آشامیدنی پیدا نمیتونستن، مجبور شده بودن که مو محل زندگیشان را ترک بکنن. و بعضی از خانم ها بودن که اینا بر اثر مثلا سیلاب زندگیشان همو خانه و جای جداشان خراب شده بودن و اینا مجبور شده بودن که بیاین در کابل، به خاطر که مثلا در قریجات اینا امکانات زندگی مثلا کمتر است، کاروبار نیست، کلان زندگی مردم با مو چیشان میچرخه، مثلا دامداریشان یا با مو باغداری و زمینداریشان. اما در کابل که است میتونن مثلا کار پیدا بکنن، روزانه کار بکنن، حداقل نانشای خود پیدا بکنن. به می خاطر تغییرات اقلیمی که است یک موضوع بسیار خیلی مهم شده برای فعلا، البته شاید از وقت مهم ما فعلا بسیار زیاد یک موضوع داغ است. و قسمی که استادای عزیز گفت راه حل شنیمی است که برای کل مثلا مردمی که در افغانستان هست، در قریجات و قصابات و شهر است، اگر هر جایی که هستند در نقطه نقطه برای همشان آگاهی داده شده.
بله، تشکر زهرا جان. زهرا جان در شوروی هم تر آگاهی داده بودن راجع به ترکتورا، بعد از او در آخرش پرسان کرده اون در امتحان که کدام سوال دارین، یعنی گفتن والا ما تراکتور خب کل چیزا رو یاد گرفتیم، مگم عمق مانده نمیفهمیم که امی اسب در کجا از تراکتور بسته بکنیم. او تو نشه که بسیار زیاد تشکر، وقت نمانده تا برنامه های بعدی، خدا حافظ و ناصرتان. جانا تو قلب مایی، جا
جانا تو عشق مایی، چرا